من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. البخل عار و الجبن منغصت و فقر یخرس الفتن عن حجته و المغل غریب فی بلدته. حکمت نهج البلاغه است. خب مبانی قرآنی جمله اول رو گفتیم، مبانی قرآنی جمله دوم نیز گفته شد. مبنای قرآنی جمله سوم و چهارم که شبیه هم هست، اجمالی ازش گفته شد. و الفقر یخرس الفتن عن حجته، تهیدستی و فقر مرد زیرک رو در برهان کند میکنه و انسان توحیده است در شهر خیش نیز بیگانه است. فرق بین فقیر و مغل رو به اختصار عرض کردیم. بحث فقر بحث مفصل سلی هست. فقر ممدوح، فقر مذموم. میخوام نکاتی رو در باب فقر عرض کنم. نکته اول این است که سه نوع زندگی در عالم ثبوت قابل تصور هست. نوع اول زندگی، زندگی فقیرانه هست. اسلام دعوت به این نوع زندگی نمی کنه. اثرات فردی، اثرات اجتماعی، اثرات فرهنگی فقر بسیار زیاد است. بخشی از عبارات رو محضرتون خوندیم: کاد الفقر ان یکون کفرا، چه بسا فقر سر از کفر در می آورد، و جملات دیگری که خونده شد. نوع دوم زندگی، زندگی تجملاتی است. این زندگی هم مورد تأیید اسلام نیست. پیروانش رو به این نوع زندگی دعوت نمی کنه. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا، تا آخر آیه. نوعاً این گونه آیات نظر دارند به این زندگی اشرافی، زندگی که بیش از حد نیاز انسان باشه. نوع سوم زندگی، زندگی همراه با کفاف، زندگی که فقیرانه نباشه و نیاز انسان رو تأمین کنه. باب القناعت والکفاف، اصول کافی رو ببینید. اللهم ارزق محمدن و من احب محمدن و آل محمدن الکفاف و العفاف. خدایا به پیامبر و دوستان پیامبر کفاف و عفاف رو عنایت کن. کفاف همین زندگی است که دست نیاز انسان به سوی دیگران دراز نباشه. دلیلش هم روشن هست. زندگی مرفه غیر شرعی که هیچ، اما زندگی مرفه که مبانی شرعی هم رعایت بشه، اشرافیگری باشه، اثر وضعی غفلت از خدا رو داره، اثر وضعی رو داره. لذا اسلام راه سومی رو در زندگی مطرح میکنه. فظهر من ذالک امران، دو مطلب روشن شد. مطلب اول اون که مکتب رهبانیت و زندگی گریزی در اسلام معنا نداره و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیهم. رهبانیت بدعت مسیحیت بوده که ریشه در دین نداره و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیهم. این جایی در دین نداره. این که کسی چنین چیزی را به دین نسبت بده که دین زندگی خوب را برایتان نمیخواهد. این راهی جایگاهی در دین نداره. یکی از جلوه های این رفتار این که آدم کاری کند که بدنام بشه، این جایی در دین نداره. خوشنام زندگی کنید، آبرومند زندگی کنید. این نکته اول. نکته دوم هم این است که اقتصاد باز سرمایه‌داری با مبانی فرهنگی سرمایه‌داری هم مورد توجه نیست. اون اقتصاد ارزشش پولداری است. پولداری حرف اول در اون اقتصاد میزند. در مکتب ما پولداری و اشرافیگری ارزش محسوب نمی شود. عرض می کنم که امام راحل عظیم الشأن در وصیت نامه‌شون دارند که یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است آن است که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محروم کننده توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند. گرچه بعضی کج فهمان بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کردند و باز هم دست بر نداشتند که اسلام طرفدار بی مرز و حد سرمایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خیش از اسلام برداشت نمودند چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده است که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه‌داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلیس و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخواستند و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشند، با اختلاف زیادی از دوره‌های قدیم تا کنون بوده و یک دیکتاتوری و استبداد کوبنده در بر داشته، بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن، به نحو محدود کردن در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد. این مطلب اول. مطلب دوم که هم افق هست با مطلب اول آن است که در نگاه دینی ما سرمایه داری یک ارزش محسوب نمیشه. به دیگر عبارت حق ندارند پولداران خودشون رو یه سر و گردن از دیگران برتر بدانند. بله، ارزش‌هایی مثل جهاد، مثل انفاق، مثل به یاد محرومین بودن در عمل کمک کردن به اونها ارزشه، چه پولدار چه بی پول. اما اینکه پولدار به خاطر پولش یک سر و گردن از دیگران برتر بداند خودشو، این در دین ما جایی نداره. عرض می کنم که کلمه قصار 228 نهج البلاغه، جملاتی هست از جمله و من اتا غنیان فتواز الله لقنا ذهب السلسادینه، کسی که نزد پولداری بره به خاطر سرمایه‌اش در برابر او فروتنی کنه، دو سوم دینش رو از دست داده است. یعنی چی؟ یعنی پولدارا حق ندارند به خاطر پولشون، در پرانتز نه به خاطر ارزش ها، خودشون رو یه سر و گردن از دیگران برتر بدانن. کلمه قصار 406 ما احسن تواضع الاغنیا للفقراء طلبا لما عند الله، چه نیکوست تواضع پولدارا در برابر فقرا برای خدا، برای خدا برخوردشون به گونه ای باشد که اون مستمند و اون فقیر احساس نکند حقیر است. و احسن من تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله، نیکوتر از او خیشتنداری فقرا در برابر توانگران هست برای توکل به خداوند. یعنی این یک ارزشه که فقیر شأنش را بالاتر از این بداند که خودشو در مقابل پولدار تحقیر کند. نامه 45 نهج البلاغه، خب نامه معروف مولا علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف. و ما ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعوف. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را به پذیری که نیازمندانش با ستم محروم شده و ثروتمندانش بر سر سفره دعوت شده اند. خب در این عرصه اگر پی بگیرید روایات رو، به روایات بیشتری هم برخورد خواهید کرد. آنچه میگویم برداشت من از روایات هست، اما مکتب اسلام مکتب سوسیالیزم نیست. نمیگوید به زور پولدارها رو فقیرشون کنید، به روز سیاه بنشانید تا اینکه جامعه بشود جامعه اسلامی. امام جدن یک فقیه بزرگ وقتی نفی می کند سرمایه داری رو، کمونیسم رو هم نفی می کنه و می فرماید اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف. همین دو کلمه، احترام به مالکیت خصوصی قائل و در عین حال با این تدبیر محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف کاری می کند که فقرا به نوای شایستشون برسند. این اسلام مورد قبول هست. یک فقیه وارسته اسلام شناس. بعضی ها در پی آنند که به سوسیالیزم رنگ دینی بدن. سوسیالیزم چه مکتبی است؟ سوسیالیزم به معنای مالکیت اشتراکی زمین و سرمایه، یعنی ابزار تولید، تحت یک شکل دموکراتیک حکومت است و مستلزم آن است که تولید به سمت و سوی استفاده جمعی و نه سودجویی فردی هدایت شود. به علاوه تقسیم تولیدات بایستی به طور برابر انجام گیرد و در صورتی که این امر میسور نباشد باید به گونه ای باشد که لااقل بتوان این نابرابری در توزیع را با تأمین منافع عمومی توجیه کرد. در این تعریف به مالکیت اشتراکی ابزار تولید بسنده شده، در حالی که برای تحقق سوسیالیسم این ابزار مشترک علاوه بر آن که بایستی متعلق به جامعه باشد باید در خدمت جامعه قرار گیرد. خب اسلام هرگز مکتب سوسیالیسم رو، اشتراکی گری را نمیپسنده. یعنی الف میگوید پولداری یک ارزش نیست، اما ضد ارزشی که باید با آن مبارزه کرد اون هم نیست. برخی به بهانه روایاتی که در باب تقسیم به سویه هست، الناس سواء کاسنان المشت، مردمان با یکدیگر برابرند مانند دانه های یک شانه، ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم، اگر عدالت اجرا بشه همه مردم بی نیاز میشن. لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگر عدالتی در کار بود فقیری دیده نمیشد. ببینید این تعابیر بلندی است که الیس کان رسول الله یقسم بالسویه بین المسلمین، پیامبر میان مسلمانان بر اساس مساوات تقسیم میکرد. اهل الاسلام هم ابناء الاسلام، اسوی بینهم فی العطا و فضائلهم بینهم و بین الله اجعلهم کبنی رجل واحد. این گونه تعابیر رو بعد برداشت میکنن که بنابر این گونه ادله هر جامعه و حاکمیت و نظامی اقتصادی که عدالت اسلامی در آنها اجرا نشده باشد، یعنی در همه سطوح به منهای فقر نرسیده، اطلاق عنوان اسلامی بر اونها کاملاً اطلاق کاملاً مجازی است، نه حقیقی. من به حرف کار دارم نه به قائل. میخوام عرض کنم که آنچنان که پذیرش مکتب مارکسیزم و اصول اونها رو و روکشی از اسلام به اونها زدن التقاط بود که شهید مطهری شهید مبارزه با این التقاط شد. در اقتصاد هم اقتصاد سوسیالیستی رو پذیرفتن و روکشی از آیات و روایات برای اون پیدا کردن، این هم التقاطه. هل التقاط لا ینحصر در التقاط فرهنگی، در التقاط اعتقادی، التقاط اقتصادی هم هست، التقاط سیاسی هم هست. الا لله دین الخالص، همه چیز ما باید رنگ خدایی داشته باشه. فکر نکنیم که رنگ سوسیالیستی به دین دادن یک ارزشه. این ضد ارزشه. با این توضیح که تا الان گفتم و با این جمله ادامه میدم، نظام اسلامی موظف است به سامان دادن زندگی مردم، هیچ تردیدی نیست، وظیفه نظام اسلامی است. و وظیفه نظام اسلامی هست که زمین خورده ها که به اونها فقرا و محرومین گفته می شود زیر بغلشون رو بگیرند، بلند کنند. اما از راهی که دین می گوید، از راهی که فقه می گوید، از این راه به تعبیر امام محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، باید فقهی عمل کرد. برخی به صراحت نمیگویند، اما روح حرفشون اینه: مصادره کنید ثروت پولدارا را، هر کی هست، چه پولدار متدین چه پولدار بیدین، و این را بدید به فقرا، فقرا به سامان میرسند. حتی تصریح هم میکنند، میگن پولدار متدینم بی ارزشه. پولداری که قبل از انقلاب پولشو در خدمت پیروزی انقلاب قرار داد تصریح میکنند. میخواهم بگویم که شیوه سوسیالیستی برای مبارزه با فقر شیوه دینی نیست. مطالب قاطی شده. علما باید سی در برابر گرسنگی گرسنگان فریاد بزنند. و ما اخذ الله علی العلماء الا یقارو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. اما فریاد سوسیالیستی بزنند یا فریاد بزنند که مسئولان به داد این مردم برسید. کسی که با مبانی دینی توجه داره این بیان دومه. علما نباید خدای نکرده ککشون نگزه در برابر محرومیت ها. بایستی همدردی کنند عملی. عملی یعنی چی؟ یعنی از راه قانون، از راه فقه. امیرالمؤمنین علی ثروت کسی را هم که کشاورزی کرده بود و شده بود تاجر خرما، ثروت این را هم مصادره می کرد، می گفت مال تو و همسایه ها. یا تساوی که پیامبر و مولا علی در پیش بودن در اون اموالی که مشترک مردمه، بیت المال مال همه مردمه، نفی مالکیت خصوصی نیست. سوسیالیست زده ها عملا اینطوری میگن، میگن اون کسی هم که تو زمان امیرالمؤمنین تو مدینه گرما کشیده، رنج کشیده، نخلستان رو به بار آورده، وضعش خوب شده، ثروت او را هم مصادره کنید به سویه تقسیم کنید. این ضد دینه و امیرالمؤمنین این کار را نکرد. تساوی که پیامبر و امیر المؤمنین از آن دم می زدند تساوی در اموال عمومی بود، مثل نفت امروز در کشورمون، مثل گاز امروز در کشورمون. اموال عمومی است، تدبیر باید بشه در مصارف عموم مردم، در اموال عمومی. برخی از آقایان اسلامیت نظام رو به این میدانند که به جان پولدارها بیفتند تا میتونن مصادره کنند. این سبک، سبک اسلامی نیست، سبک التقاطی است. پس فقر یک ارزش نیست. نظام اسلامی هم وظیفه دارد که در حد توانش سامان بده زندگیشون، آنچنان که مولا علی در این حد یعنی توانش گزارش داد ما اصبح بالکوفت احدون الا ناعمن. امروز در شهر کوفه همه در رفاه زندگی می کنند. ان ادناهم منزله لياكل البر، حتی پایین ترین افراد نان گندم میخورند. اون روز نان گندم خیلی مرغوب بوده. و یجلس فی الظل، سرپناه دارند، سرپناه دارند. نگفته است ملکی یا استیجاری، نه، سرپناه دارند. و یشرب من ماء الفرات، آب آشامیدنی سالم می نوشند. بهار 40 327. بله، حکومت اسلامی وظیفه‌اش این است که زندگی همراه با کفاف که اول سخن گفتیم فراهم کنه برای مردم. اگر چنین نشد الفقر و یخرس ال، عرض می کنم، فتن ان حجته، فقر سبب می شود که آدم زیرک در برهان کند بشه. یخر سلفت نهن حجته و المغلو قریبون فی بلدته، توهیدست در شهر خودش هم غریب هست. بنابراین این ضد ارزش را باید با راه شرعی، با راه فقهی سامان بخشید، نه با راهی که مکتب سوسیالیزم مطرح می کند. حرفای فراوان دیگری هم نوشته بودم در این رابطه، فکر می کنم به همین مقدار کافی باشه. به این ترتیب فعلا بحث تعطیل میشه تا سال آینده تحصیلی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.